سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. حکمت طالبان اسماعیل مشعل استاد پانتون کابل را به آنچه با مزرعت حکمت طالبان اسماعیل مشعل استاد پانتون را در کابل به آنچه فعالیت تحریک‌آمیز در برابر نظام می‌داند متهم کرده. آقای مشعل که در یک حرکت نمادین به حمایت از حق تحصیل دختران ده ها جلد کتاب را به مردم رایگان هدیه می‌داد، دیروز از سوی نیروهای امنیتی طالبان در کابل بازداشت شد. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان اواخر دیروز در توییترش نوشت که اسماعیل مشعل خیلی با مهارت اقدامات تحریک کننده بر ضد نظام را انجام می‌داد. حماد با تایید بازداشت مشعل افزوده که او جمعی از خبرنگاران را به دور خود جمع کرده و در سرک عمومی ازدحام ایجاد کرده بود. اما برخی از فعالان افغان دستگیری اسماعیل مشعل را ادامه تلاش‌های طالبان برای سرکوب آزادی بیان و ساکت کردن منتقدین حکومت طالبان می‌دانند. اسلام آباد میگوید که از حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم انتظار همکاری مخلصانه دارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه در نشست خبری در اسلام آباد در پاسخ به پرسش گفت که پاکستان امیدوار است حکومت طالبان با وعده هایی که در مورد مبارزه با تروریسم با جهان سپرده عمل کند. او این سخن را یک روز پس از آن بیان کرد که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعاهای مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حمله بر مسجد در شهر پشاور را نادرست خواند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز سه شنبه در مجلس ملی این کشور گفت که طالبان در توافقنامه دوحه با ایالات متحده در 29 ماه فوریه سال 2020 وعده کردند که اجازه نخواهند داد که از افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود، اما او ادعا کرد که در حمله روز دوشنبه در پشاور از خاک افغانستان استفاده شده بود. متحدان کیف از صندوق بین المللی پول IMF می خواهند که برنامه قرضه چند میلیارد دلاری به اوکراین را نهایی سازد. فاینانشال تایمز امروز جمعه گزارش داد که قرار است نمایندگان صندوق بین المللی پول پس از دو هفته در وارسا پایتخت پولند با مقامهای اوکراین دیدار کنند و این برنامه تا بهار تکمیل خواهد شد. بر اساس این گزارش مقدار این قرضه بین 14 تا 16 میلیارد دلار خواهد بود. اوکراین گفته که امسال با کسر بودجه 38 میلیارد دلاری مواجه است. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آنچه را که توسعه پرشتاب در برنامه هسته‌ای ایران خواند محکوم کرد. نتانیاهو در پاریس است و برای ایجاد یک موضع قوی‌تر اروپا علیه تهران تلاش می‌کند. مکرون در بیانیه‌ای که پس از نشست شام دیروز در قصر علیزه منتشر شد هشدار داد که ادامه پروژه هسته‌ای تهران عواقب جدی در پی خواهد داشت. اسرائیل مدت هاست که ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می کند، در حالی که تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید انرژی است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه: از بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان 500 روز گذشت.
پلانای ما هدف ندیم، بیاین دروازه های مکتب ما رو باز کنیم تا ما بتانیم درس ما رو بخوانیم و ادامه تحصیل.
ارقام حکومت طالبان نشان میدهد که شمار تلفات جان باختگان سردی هوا در افغانستان به 176 تن رسیده.
این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هشدار داده که شدت سرما در افغانستان جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته است.
و شکایت دکانداران و پیشاوران در هرات از جمع آوری مالیات سنگین.
مجبوریم که پرداخت کنیم و به حساب سودا و کار معامله ما اصلا امکان از این میشه که ما این مالی که 30,000 پرداخت کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 5:05 شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. دانش آموزان دختر در افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان می خواهند که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه را در این کشور باز کنند. این خواست در حال تکرار می شود که 500 روز از بسته‌ماندن این مکتب ها می گذرد. تحریم بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان واکنش های گسترده را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته. بیشتر در این گزارش.
درس خواندن است که تحصیل است که امروز این همه پیشرفت ها صورت گرفته.
مدینه پیش از این که صنف 12 را آغاز کند، حکومت طالبان دروازه های مکاتب را بروی دختران بالاتر از صنف 6 بست. او میگوید 500 روز شده که برای بازگشایی دروازه های مکاتب لحظه شماری می کند. مدینه که در ولایت کابل زندگی می کند گفت که زنان و دختران بدون مسلط بودن به سلاح علم نمی توانند برای رشد و پیشرفت علمی در جامعه حرفی به گفتن داشته باشند. مدینه به رادیو آزادی گفت:
اگر ما امروز سری از پیشرفت های جهان می بینیم، ای همش از برکت علم و دانش است. خب دین اسلام هم که یک درم دین علم و دانش است و دین پیشرفت و ترقی است. اگر و با ای که دخترها و خانمها را اجازه به کار، اجازه به تحصیل نمیتن، این دقیقا ای را به جهانی ها ما انعکاس میتیم که اسلام یک دین انزواگری، یک دین منزوی است و یک دین محرومیت است.
حالی یک تن دیگر از دانش آموزان صنف 11 در ولایت غزنی هم به رادیو آزادی گفت:
در هر کسی که قرار مسئولیت باز شدن دروازه های مکتب ما را داره، گفتنیم یه که واقعا باز کنین دروازه های مکتب ما را. ما 11 سالی که درس خواندیم هیچ، ما بر 11 سال آینده خود ما پلان بختیم، صرفا درس خواندن ما که وارد دانشگاه شدیم، بعد از دانشگاه بیم لیسانس بگیریم، مسیری خود را بخوانیم. ما بر 11 سال آینده ما پلان بختیم، یه پلان های ما را هدر ندیم، بیاین دروازه های مکتب ما را باز کنیم تا ما بتانیم درس ما را بخوانیم و ادامه تحصیل بیم.
حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته که بسته کردن دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف 6 به دلیل مشکلات نصاب آموزشی، دلایل شرعی و مشکلات اقتصادی است. اما برخی از مقام‌های حکومت طالبان در سخنرانی‌های خود گفتند که از دیدگاه اسلام آموزش دختران ممانعتی ندارد. با این حال دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر در واکنش به بسته بودن دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف 6 در حساب تویتری خود نوشته که آموزش می تواند زنان و دختران را در برابر انواع مختلف از ظلم، بی‌عدالتی و زنستیزی توانمند کند. این سازمان حقوق بشری همچنان نوشته که با ممانعت از آموزش دختران توسط حکومت طالبان، این توانمندی آنان مورد حمله قرار می گیرد. دیدبان حقوق بشر در توییت دیگر نوشته است: 500 روز از زمانی که دختران افغان رویاهای خود را از دست دادند و هرگز نمیتوانند با آنها برگردند گذشت. دیدبان حقوق بشر این 500 روز را محرومیت دختران از یک حق اساسی بشریشان خوانده است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان تاکنون با وجود اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی به ممنوعیت حق کار و آموزش زنان و دختران، هیچ گام عملی برای رفع این ممنوعیت‌ها بر نداشتند. برای حل این مشکلات حتی دو هیئت سازمان ملل متحد به کابل سفر کردند و با مقام‌های حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند، اما هنوز نتیجه جای ملموس این دیدارها دیده نشده.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
پیشتر شنیدید که از بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان 500 روز می گذرد. طالبان با وجود درخواست های مکرر افغان ها و جامعه جهانی این مکتب ها را بسته نگه داشتند. وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر دختران و زنان افغان را نکوهش کرده و گفته تا زمانی که طالبان به حقوق بشر و آزادی های اساسی هم افغان ها احترام نگذارند، نباید انتظار حمایت جامعه جهانی را داشته باشند. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان نمیتوانند بر تعهداتشان در برابر افغانها کوتاهی کنند و همزمان امیدواری روابط بهتری با جامعه جهانی را داشته باشند. نت پرایس، سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت طالبان تا زمانی که به حقوق بشری و اساسی مردم افغانستان احترام نکنند، انتظار حمایت از جامعه جهانی را نداشته باشند. The Taliban have repeatedly failed to
uphold the commitments that they have made to the international community, but more importantly, the commitments.
طالبان به گونه پیهم در تعهداتشان در برابر جهانیان کوتاه آمدند. از همه مهمترین که آنها تعهدات را که به افغان‌ها انجام دادند نیز شکستند. شما باید از طالبان بپرسید که عقب آن تصامیم سختی که آنها گرفتند چی است. طالبان فکر می‌کنند که از یک طرف می‌توانند محدودیت‌های ظالمانه‌شان را بالای مردم وضع کنند و از سوی دیگر بخواهند که روابط خوب با جامعه جهانی بسازند.
And still cultivate improved relations with the international community.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان اطمینان می‌دهد که برای تأمین حقوق بشری اساسی و آزادی‌های افغان‌ها به ویژه زنان و دختران از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد. نت پرایس افزود آنها در حال مشوره با ده‌ها کشور جهان در مورد رویکرد طالبان و شفاف‌سازی تصمیمات خود مانند دیروز که بر اعضای این گروه ممنوعیت ویزا را اعمال کردند هستند. آمریکا در واکنش تازه در برابر ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان، محدودیت جدید صدور ویزا را بر طالبان وضع کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بر شماری از اعضای کنونی و سابق طالبان، اعضای امنیتی غیر دولتی و دیگر کسانی که گمان می‌رود در محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران دخیل هستند، محدودیت صدور ویزا را وضع می‌کند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را نگوهش کرده و آن را مانع در برابر بهبود روابط میان هر دو کشور دانسته است. در همین حال کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تحریم‌های جدید بر طالبان را کافی نمی‌داند. این کمیته شب پنجشنبه بعد در صفحه تویترش نوشته است محدود کردن ویزا برای طالبان شروع خوبی است، اما در سطح کامل قابل پذیرش نیست. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌افزاید که طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از حراس افغانی باید تحریم‌های شدید ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را احساس کنند. همچنین توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که به پاکستان رفته و با مقام‌های این کشور دیدار کرده، در صفحه تویترش نوشته است که محدودیت‌های طالبان از همه بیشتر نیازمندترین افغان‌ها به ویژه زنان و کودکان را به شدت متضرر خواهد کرد. نیکلاسن همچنین بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر و حمایت از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی افغان‌ها نیز تاکید کرده است. تلاش کردیم تا از حکومت طالبان در این مورد بپرسیم، اما سخنگویانشان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
5:13 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. گفتگوی داریم با یکی از کارشناسان و استادان پانتون. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در نتیجه سردی هوا در 3 هفته گذشته در افغانستان 176 تن جان باختند. سخنگوی این وزارت امروز جمعه به رادیو آزادی گفت در این مدت همچنان 30 تن زخمی و 120 خانه تخریب و 80,000 رأس مباشی تلف شدند. این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که شدت سرما در افغانستان جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته. بیشتر در این گزارش.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از نداشتن مواد سوخت در این زمستان سرد شکایت دارد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت حتی توان تامین مواد غذایی را ندارد و قادر به خرید چوب یا زغال هم نیست.
اگر فعلا چوب نداریم، زغال نداریم، خانه ما بسیار مشکلات زیاد است. مریضی دوا و اعضای فامیل گرفتن، بسیار مشکلات ما زیاد است. ما بیکار هستیم، کار بار خیش به کدی در کابل نیست و تقریبا ما 15 نفر اعضای فامیل ما هستن. تعداد مریضی هم زیاد است، رسم مریضی که آمدن، این کلون بردی و چیز تمام اولادان مریض است.
در این حال وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در پی شدت سرما در 3 هفته گذشته 176 تن در افغانستان جان باختند و 30 تن زخمی شدند و در کنار تخریب شدن 120 خانه 80 هزار رس مواشی تلف شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت سردی هوا، سیل، آتش سوزی و گاز گرفتگی از عوامل تلفات بوده است.
از 20 جدی با فرا رسیدن زمستان تا کنون به تعداد 176 تن شهید، به تعداد 30 تن زخمی و بیشتر از 120 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب شده است.
اما مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در صحبت با برخی رسانه ها رقم تلفات مواشی در 20 ولایت را 260 هزار رس گفته است. این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هشدار داده که شدت سرما در افغانستان جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته است. این کمیته ناوقت روز پنجشنبه در توییت گفته که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی خانواده ها برای گرم کردن خانه هایشان در این زمستان سرد به میزان قابل توجه کاهش یافته است. صلیب سرخ تاکید کرده که برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت به کمک های بشر دوستانه بیشتر نیاز است. اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش از این هم از احتمال باران و برفباری شدید در چندین ولایت افغانستان در روزهای پنجشنبه و جمعه هشدار داده بود. در اعلامیه این اداره آمده که در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، میدانوردک، بامیان، سمنگان، دایکندی، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا و به شمول سالنگ ها مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 5 تا 30 میلی متر و میزان برفباری بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. مردم افغانستان در زمستان سرد که گفته می شود در 15 سال گذشته پیشینه نداشته، در حال به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند که در نتیجه وضع محدودیت های طالبان بر کار زنان در نهادهای غیر دولتی، فعالیت شمار زیادی از نهادهای امدادرسان به گونه قسمی و یا کامل متوقف شده است.
نحمد الله على النعمه.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طور که در خبرها هم شنیدید، متحدان اوکراین بر صندوق بین المللی پول خواستند تا برنامه قرضه بزرگ چند میلیارد دلاری را برای این کشور نهایی سازد. روزنامه فاینانشل تایمز امروز خبر داد که این قرضه بین 14 تا 16 میلیارد دلار در اوایل بهار امسال ممکن است که تصویب شود. از سوی دیگر گزارش‌های مبنی بر تلفات سربازان روسی در شرق اوکراین منتشر شده که گفته می‌شود باعث کندی عملیات نظامی مسکو شده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
فاینانشل تایمز خبر داده که قرار است نمایندگان صندوق بین‌المللی پول 2 هفته بعد در وارسا پایتخت پولند با مقامات اوکراین دیدار کنند. در این دیدار بالای قرضه چندین میلیارد دلاری به اوکراین صحبت می شود. فاینانشل تایمز امروز در گزارش به نقل از برخی آگاهان امور گفته که مقدار این قرضه بین 14 تا 16 میلیارد دلار خواهد بود. اوکراین گفته که امسال با کسر بودجه 38 میلیارد دلاری مواجه است. همزمان بانک جهانی تخمین می کند که بیش از نیمی از تأسیسات انرژی اوکراین در اثر حملات روسیه تخریب شده که این امر فشار بر اقتصاد اوکراین را افزایش داده است. فاینانشل تایمز گزارش داد که برای پر کردن شگاف مالی توافق بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه دسامبر حاصل شد. در توافق آمده که بسته کمک مالی به ارزش 18 میلیارد یورو به اوکراین داده خواهد شد. ضمناً اتحادیه اروپا و دیگر شرکای اصلی کیف از قرضه دهندگان بین‌المللی می‌خواهند که تلاش‌های خود را برای ارائه حمایت‌های مالی بیشتر از کیف افزایش دهند. ولادیس دامبروفسکیس، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور اقتصاد گفته که انتظار می رود گروه 7 کشور صنعتی بزرگ جهان G7 و سایر نهادهای مالی بین المللی نیاز مالی باقی مانده را برآورده کنند. گفتگو درباره کمک مالی و قرضه به اوکراین در حال انجام می شود که گزارش‌هایی از تحرکات نظامی در این کشور منتشر شده است. اردوی اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که نیروهای روسی در بسیاری از مناطق منطقه شرقی دونتسک متحمل خسارات زیاد شده و پیشرفت آنها کند شده است. در ضمن گزارش‌های مبنی بر آمادگی نیروهای نظامی روسیه برای عملیات گسترده در شرق اوکراین این به نشر رسیده که بنبست چند ماهه را در هم می شکند. اردوی اوکراین امروز گفت که 24 ساعت گذشته حملات روسیه بر مواضع لیمان، باخمود، افدیفکا و نووا پاولیفکا متمرکز شده است. به گفته اردوی اوکراین، روسیه به حملات خود به مؤسسات غیر نظامی اوکراین ادامه داده که منجر به تلفات غیر نظامی ها و خسارات مالی انگفت شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری، جمع‌آوری مالیات سنگین از سوی طالبان بسیاری از دکانداران و پیشوران را در هرات نگران ساخته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره تازه خود مطلب را در مورد چگونگی کمک‌های بشری ایالات متحده به افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله نخست به گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای افغانستان یا سیگار اشاره شده که گفته است این کمک‌ها در کنار این که بحران‌ها را جلوگیری می‌کند، اما در این حال طالبان را نیز تقویت می‌نماید. نویسنده مقاله به پیشنهاد جان سوبکو رئیس سیگار نیز اشاره کرده که گفته است ایالات متحده باید در مورد کمک‌های خود غور مجدد کند تا دیده شود ادامه این کمک‌ها با ارزش است یا نه. در گزارش سیگار آمده است که میلیون‌ها افغان با گرسنگی روبرو هستند و اما کمک‌های بشری نهادهای بین‌المللی نیز زندگی افغان‌ها را نجات داده است. واشنگتن تایمز در ادامه آورده است که گوشه تاریک قضیه این است که کمک‌های ایالات متحده به تمویل گروه طالبان منجر می‌شود، گروهی که به خاطر وضع محدودیت‌ها بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان توسط جهانیان تقبیح شده است. مقامات آمریکایی به تازگی در مورد اظهارات سرمفتش خاص ایالات متحده برای افغانستان تبصره نکردند، اما در گذشته به تکرار گفتند که این کمک ها برای مردم افغانستان است و در اختیار طالبان قرار نمی گیرد. نشریه فرانسوی لوموند دیپلومات در مقاله اقدامات سخت گیرانه طالبان را مورد بررسی قرار داده است که نشان دهنده عدم تغییر موقف رهبران این گروه است. مقاله نویس گفته است پس از سقوط حکومت جمهوری و استقرار طالبان در حاکمیت، بسیاری ها فکر میکردند که این گروه با گرفتن درس از دور نخست حاکمیت خود حالا به اصطلاح مدرن شده است. کشورهای جهان نیز انتظار داشتند تا طالبان حقوق اساسی مردم را رعایت کنند تا به رسمیت شناخته شوند. به باور مقاله نویس این تصورات هم نادرست ثابت شد و طالبان نه تنها حقوق اساسی مردم را رعایت نکردند، بلکه در زمینه برسمیت یافتن حکومت خود نیز گام به جلو نگذاشتند.
پنج و بیست و سه دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر پیام های شما از رادیو آزادی. با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری، جمع‌آوری مالیات سنگین از سوی طالبان بسیاری از دکانداران و پیشوران را در هرات نگران ساخته. به گفته اتاق پیشوران هرات، کارمندان مستوفیت به گونه غیر قانونی و سلیقه‌ای از دکانداران مالیات سرسام آور گرد آوری می کنند. برخی از دکانداران در شهر هرات می گویند با این که به علت مشکلات اقتصادی توان پرداخت مالیات سنگین را ندارند، اما طالبان با توسل به زور از آنان پول می گیرند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
قبلن به حکومت که بود سالانه میشه گفت 10 تا 15 هزار افغانی به میدکان پرداخت میشد، بلی حال 25 تا 30 هزار افغانی مالیه میگیرن.
میراج الدین 27 ساله یک دوکاندار محلی در شهر هرات است. او 12 سال می شود که در جاده بهزاد در مرکز شهر هرات ظروف یک بار مصرف می فروشد. هفته پیش کارمندان مستوفیت هرات بابت مالیات دوکانش از او 30,000 افغانی پول گرفتند. میراج الدین می گوید که در زمان حکومت گذشته سال 10,000 تا 15,000 افغانی مالیات می پرداخت، اما اکنون طالبان مالیات دوکانش را دو برابر ساختند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
مجبوریم که پرداخت کنیم، ما به حساب سودا و کار معامله ما اصلا امکان از این نمیشه که ما این مالی که 30,000 پرداخت کنیم. مشکل می خوریم دیگه، باز با حساب بسته کردن دوکان میشه و تقل فینا مشکلات به وجود می آید دیگه.
بر بنیاد تصمیم حکومت طالبان، جمع آوری سالانه مالیات در افغانستان در مقایسه با حکومت مخلوعی این کشور از 1.5% به 0.5% کاهش یافته است. اما اتاق پیشوران هرات میگوید اداره مستوفیت طالبان برخلاف این تصمیم حکومتشان نسبت به گذشته 2 برابر مالیات از پیشوران و دوکانداران جمع آوری می کنند. عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
کارمندای مستوفیت ما وقتی مراجعه میکنن با نوک قلم خود فقط هر چه دلش خواست قلم رو به دست میگیره و مینویسه. متاسفانه تا به حال ما نمیفهمیم علتش چی است، یعنی کسی هم نیست که توضیح بده.
بر بنیاد معلومات اتاق پیشوران هرات، بیش از 50,000 دوکان و کارگاه در شهر هرات فعالیت دارند که بیشتر از 300,000 پیشور در آن مصروف به کار هستند. گردآوری مالیات هنگفت در اوضاع کنونی که بحران اقتصادی بر زندگی افغان‌ها سایه انداخته، چی پیامدهایی بر زندگی عادی مردم افغانستان خواهد داشت؟ سید اشرف سادات فعال جامعه مدنی در این باره میگوید:
مالیات وقتی میتونیم از کسب کاران و مردم بگیریم که اونها عواید خوبی داشته باشند. جمع‌آوری فعلی مالیات در حقیقت خلق تنگناهای بسیار جدی و شدیدی برای مردم و من فکر میکنم زندگی مردم در این بحران اقتصادی میتونه فلج بسازه.
اما مولوی حمیدالله متوکل سخنگوی والی طالبان در هرات با دوکانداران معترض موافق نیست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر هر دکاندار واقعا شکایت داره که از 0.5% به همراه معافیت که به او داده میشه بیشتر از او گرفته شده باشه یا نظری داشته باشه، امانت اسلامی حتما صدا زور میشنوه.
در حالی حکومت طالبان برای گردآوری مالیات هنگفت بر مردم فشار آورده است که پس از به قدرت رسیدن این گروه در حدود 1.5 سال پیش فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. به گفته دوکانداران در شهر هرات، در 1.5 سال گذشته قیمت مواد اولیه در این ولایت تا 50% افزایش یافته. شماری از سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد نسبت به افزایش بیکاری، فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در ماه سرطان امسال در یک گزارش اعلام کرد که از ماه جون سال 2021 تا اواخر 2022 مواد خوراکی و مواد سوختی در افغانستان از 55 تا 107% افزایش داشته است. با ادامه جمع‌آوری مالیات سنگین از دوکانداران و پیشوران از سوی طالبان در شهر هرات، میراج الدین نگران است که طالبان بیشتر عواید او را به زور بگیرند و مجبور شود که از کار دست بکشد و دروازه دوکانش را ببندد.
پیام ها و نظریات شما.
میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
من میخوام که در آینده دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم و با سواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
عصر تکنولوژی و فناوری متاسفم که یک گروه کوچک انحصار طلب جامعه و اجتماع افغانستان را به گروگان گرفته و مردم را در تاریکی وامی دارد. درب مکاتب، مدارس و دانشگاه ها را بروی نیمی از پیکر جامعه می بندند و بر جامعه انسانی از خود تاریکی جا می گذارند. اینها فکر میکنند که این بار قباحت و زشتیشان می تواند عصر هجر زمان صیقل سنگ را بر مردم تحمل کنند، به خبر از اینکه خود بر باور عقاید و تفکر دروغینشان نقطه پایان میگذارند. من به عنوان یک زن این عمل ناشایسته شان را مردود شمرده تقبیه میکنم و از تمام باور انسانی جامعه افغانستان و کشورهای زیدخل میخواهم تا از زنان